رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 11 فوریه است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است، 627 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرضی آنها در نزد 4 کشور پوره تمام شد. این مقدار وام از حکومت پیشینه مانده بود، افزوده است او. مقامات تاجیکستان درباره پوره پرداخت شدن حق برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. تاجیکستان چند پیش راضی شد که در سال 2024 نیز به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان برق دهد، ولی معلوم نیست چقدر. در همین حال در گوشه های تاجیکستان لیمیت یا محدودیت برق جاری است. شبکه ملی برق ازبکستان نیز برای صادرات نیروی برق به افغانستان در سال 2024 سازشنامه امضا کرده است. الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، از مقامش برکنار شده است. در قرار حکومت از 9 فوریه سبب برکناری او را گذاشتن به کاری دیگر گفتند. اما مقام نوی او معلوم نیست. تو این دم اسم معاون نوی بکسبور در خدمات علاقه اعلان نشده است. الهام جان عطایف سالهای زیاد معاون رئیس خدمات علاقه بکسبور بود و چندین حرفهایش بحث برانگیز شد. از جمله عطایف سال 2022 یک سببی پایین بردن سرعت اینترنت را به بنیاد با سرعت بناهای بلندآشیانه ربط داد. البته بعدن عطایف گفت حرفای او را نادرست شرح دادند. روز 9 فوریه همچنین جلال الدین پیریف از مقام معاون یکم رئیس کمیته دین برکنار شد. مقام نوی او معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت همچنین از تغییرات کادری در ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی خبر داد. به اطلاع منبع سرداران چند ریاست کمیته عوض شدند، اما نام و نسبی آنها افشا نشده است. از آغاز ماه انور در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. نمایندگان مخالفین آن را بیشتر جای واسکنی کادرهای کنه و صادق به حکومت حاضر می دانند. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی نپاتیزم یا خشاوندسالاری محل و صداقت شخصی را از معیارهای اساسی در انتخاب کادرها در تاجیکستان دانستند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که در زیر بنای قرارگاه آژانسی سازمان ملل در امور کمک به پناهنده‌های فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کردند. در آن به ادعای اسرائیل مرکز اکتشافی حماس جایگیر بود. آژانسی سازمان ملل گفته است از وجود این نقب خبر نداشت. نظامیان اسرائیلی خبرنگاران را به این نقب بردند که 700 متر درازی داشته، در عمق 20 متر جایگیر است. در تخانه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به پناهنده های فلسطینی بناهای پیدا کردند که در آن شبکه ها و تجهیزات کامپیوتری جای کرده شده است. به ادعای نظامیان اینجا مرکز اکتشافی حماس بوده است. در داخل بنای آژانسی اسلحه و لوازمات جنگی حماس یافت شده است که احتمالاً پس از ترک کردن کارمندان سازمان ملل از قرارگاهشان آنجا جای کرده شدند. فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی، در شبکه ایکس گفت آژانسی از مرکزهایی که در تخخانه دفتر آنها جایگیر بود خبر نداشت و تاکید کرد که تمام کارمندان آژانسی از روز 12 اکتبر کار را در آنجا قطع کردند. شب 11 فوریه چند منطقه اوکراین مورد حمله بسرنشین‌های شهید روسیه قرار گرفت. بسرنشین‌ها به کیف و منطقه های جنوب و مرکزی اوکراین نظر بزدند. به اطلاع نیروهای هوایی اوکراین از 45 بسرنشین 40 تای آن نابود کرده شده است. همه آنها در مسافه نزدیک به پایتخت اوکراین سرنگون شدند. به گفته مقامات در نیکلایف، در نتیجه برخورد یک بسرنشین با انشاءات صنعتی سوختار سرزده، در پای بناهای استقامتی کناری آن هم آسیب دیدند. یک نفر جراحت برداشته است. روسیه هر شب با بسرنشین های نوی شهید و بعضن با موشک ها به اوکراین ضربه می زند. شب شنبه در پی حمله 3 بسرنشین به یک نقطه سوزشواری در خارکوف 10 منزل استقامتی آتش گرفته، 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. سروزیر سابق هلند ریس وان اکت یک جو و اختیاراً با همسرش اوگنیا وفات کردند. زن و شوهر 93 ساله که از بیماری شدید رنج می کشیدند تصمیم گرفتند با راه افتنزیا یا مرگ به درد زندگی خاتمه بخشند. در هلند با مرگ با این راه اجازه داده شده است. ون اکت سالهای 1970 حزب دعوت نصرانی دموکراتی را رهبری میکرد و از سال 1977 تا 1982 سروزیر هلند بود و یک مدت نماینده اتحاد اروپا در ژاپن و امریکا بود. بعد از سکته مغزی گرفتن در سال 2019 ون اکت بیمار بود. همسرش یوگنیا هم از درد اذیت میکشید. زن و شوهر قرار دادند که از رنج و عذاب رها شوند و با مرگ اختیاری دست به دست هم به زندگی خاتمه بخشند. آنها 70 سال عمر خود را یک جا سپری کردند. هلند سال 2002 قانون درباره افتنازی یا مرگ بی درد را برای افرادی که بیماری وزنی دارند قبول کرد.
رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید نرخ حج عمره از ازبکستان برای نبودن بعضی خدمات رسانی‌ها از جمله نبودن خوراک ارزان تر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان به واسطه ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. ساکنان می گویند نرخ سفر از ازبکستان در قیاس به شرکت های تاجیکستان ارزان تر است. خبرنگاران روز 9 فوریه ضمن نشست خبری از رئیس کمیته دین پرسیدند که چرا نرخ سفر عمره در تاجیکستان نظر به ازبکستان گران تر است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین گفت
مسئله عمره چطوری که شما درش کردید البته متاسفانه نوبسته از اونی که سفرهای پروازهای مستقیم از خود شهر دوشنبه به شهر جده هم هست در خود شهر دوشنبه هم شرکت های رسمی فعالیت میکنند متاسفانه هستن نفرانی که تنها با در نظر گرفتن ناقدر فرقیتی زیاد یعنی حدود 1000 یا 2000 سومانی چقدر خودشان را سرسان و سرگردان کرده با وسته کشوری همسایه می روند البته آنها در بسیار حالت ها فریفته چی می شوند؟ فریفته ایلان ها یا میان راه های بردروغ می شوند
اما در اعلان هایی که شرکت های ازبکستان پیشنهاد کردند برای زائرین حداقل دو وقت خوراک پیش بینی شده است رئیس کمیته دینی تاجیکستان می گوید نرخ سفر عمره از تاجیکستان 14000 سومانی یا قریب 1300 دلار و از ازبکستان از 1100 دلار شروع می شود
خرجات واقعی از اون خرجاتی که یک نفر با راه رسمی از شهر دوشنبه می رود شاید زیادتر شود مثلا ارزان ترین نرخ عمره از تاشکند حدودی از 1100 تا 1400 دلار است 400 دلار است ولی اونها در نظر نمیگیرن که مثلا خراجاتی که از دوشنبه تا تاشکند رفتن چقدر مبلغ است این یک دوم اینکه در بسته خدمت رسانی اونها ما اون شرکت هایی که با نرخ ارزان پیشنهاد میکنن آموختیم مثلا خوراک پیشنهاد بین و بعد گرفته نشده است دادن خوراک یا پیشکش نمودن خوراک
کاربران رادیوی آزادی نوشتند سفر به عمره از ازبکستان به مراتب ارزان تر از تاجیکستان است رستم جان عمرف نوشته است ماه اکتبر سال 2023 نرخ سفر از عمره به از شهر سمرقند تا 12000 سومانی و از دوشنبه 19000 سومانی بود در تاجیکستان دو شرکت و هم کمیته دین خواهشمندان را برای ادای عمره به عربستان سعودی میفرستند اما ساکنان برتری میدهند که به واسطه ازبکستان سفر کنند ارزان بودن نرخ دلیل اساسی سفر به واسطه ازبکستان گفته می شود طبق آمار رسمی سال گذشته از تاجیکستان 13000 کس به ادای عمره و بیش از 5000 به حج فرضی رفتند شماره آنهایی که از طریق ازبکستان به عمره رفتند معلوم نیست نظرها به ادای حج که یکی از 5 رکن دین اسلام حساب می شود در جامعه تاجیکستان یکسان نبود بوده است. یک گروه به این نظرند که با دست دادن امکانیت باید این فریضه دینی را اجرا کرد ولی گروه دیگر پیشنهاد میکند که به جای حج از جمله حج های تکراری باید در داخل کشور جای را آباد کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
یک جوان تاجیک که در شبکه‌های اجتماعی گروه حماس گروه ممنوع در اتحاد اروپا و امریکا را تشویق می‌کرد در روسیه ناپدید شده است من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم محمد نبی جلیلوف ساکن 23 ساله ناحیه یوان در کنار شهر مسکو در شرکت درخبور بوده است دوستانش در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محمد نبی را هفته گذشته روز 31 ژانویه سه کارمند پلیس روسیه و یک نفری که تاجیکی صحبت می‌کرده است با خود بردند رحیم سفر Сафаров, یک تن از دوستانی محمد نبی روزی 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هفته پیش او را از جای کارش بردند و تلفنش دیگر کار نمیکند. او گفت سبب بازداشت او را نمیدانند، ولی تنها پس از ناپدید شدنش فهمیدند که او در صفحه هایش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای حماس را پهن میکرد. در صفحه اساسی محمد نبی در تلگرام عکسی ابو عبیده سخنگوی ایزودین قسام، یک شاخه جنگی گروه حماس گذاشته شده است. گروه حماس در امریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، ولی تاجیکستان و روسیه آن را تروریستی نمی‌داند. با گفته دوستش، افرادی که محمد نبی را با خود بردن گناهی را شرح ندادند، از این رو آنها سبب‌های احتمالی بازداشت او را جستجو دارند و هنوز با جز عکس و نوارهای حماس که او در صفحه‌اش نشر کرده است چیزی شبهناک دیگری پیدا نکردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت یا استرداد نفری با چنین نام و نسب را تصدیق یا رد نکردند. سفارت تاجیکستان به تماس‌های ما پاسخ نداد. یک تن از دوستان محمد نبی جلیلوف که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت او شاید برنامه‌های یوتیوبی مخالفین را تماشا کرده باشد، ولی در آنها اشتراک نمی‌کرد. همساله خبری بازداشت ده مهاجر تاجیک در روسیه با گمانی همکاری با گروه‌های ممنوع رسانه‌ای می‌شود. بیشتری آنها برای لایک گذاشتن یا صحبت کردن در صفحه‌های مربوط به مخالفان بازداشت می‌شوند. حامیان حقوق این شیوه بازداشت را سرکوبگری می‌دانند و مقامات تاجیک را برای این تنقید می‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند روسیه از مکان اصلی گرویدن جوانان تاجیک با عقیده‌های افراطگرایی است و بیش از 2000 نفر جوانان تاجیک اکثرا محض از این کشور به دویش در سوریه و عراق پیوسته بودند. پس از آغاز جنگ اسرائیل در غزه، برخی سران کشورهای غربی از افزایش افراطگرایی در جامعه مسلمانان و یهودیان نگرانی کرده بودند. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید هرچند در شبکه‌های اجتماعی اکثرا از غزه پشتیبانی میکنند، ولی این به افراطگرایی ربط ندارد. با گفته او بیشتر در پس منظر حمله‌های اسرائیل به غزه و کشته شدن زنان و کودکان، جوانان این حمله‌ها را محکوم میکنند. نام حماس در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پس از حمله این گروه به خاک اسرائیل پیدا شد. در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل این گروه 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که تاکنون بیش از 27,000 نفر کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. اسرائیل را جامعه جهانی برای کشته شدن زنان و کودکان در غزه تنقید میکند. صحنه های حمله های اسرائیل، کشته شدن زنان و کودکان در غزه و حمله های حماس به سربازان اسرائیل در بخش تاجیکی شبکه های اجتماعی زیاد پهن می شود، اکثرا با دیدگاه محکومیت اسرائیل و پشتیبانی از فلسطینیان.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران،
س سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد، چون کاری که فوتبال بازان کشور کردند تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در بین 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ در برای همین مسئله صحبت داریم با علیشر امینوف، متخصص ورزیده فوتبال که طرح برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشر، اول نظر خود را در برای هنرنمای فوتبال بازان تاجیک در قطر می گفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند؟
پیش از همه یک دستاورد تاریخی تیم ملی است که بار اول به مرحله اساسی جام آسیا راه یافت و می توان گفت که در جام آسیا شور بپا کرد. از گروه خود که گروه قوی بود به مرحله 4-1 نهایی راه یافت، تیم امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از آن فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصان را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کار متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه ها هم می توان گفت که تیم یک دل بود. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد.
تینرسکی состав команда и это ощущалось в процессе всего турнира.
به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادند در بازی های آینده های بین المللی نشان بدهند؟
вот здесь вот мои эмоции заканчиваются.
اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کاری ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال بازان موافقت نمی کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکون جدی می شود.
достаточно серьёзный импульс в развитии и модерни в всей отрасли футбольной.
من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضع فوتبال رو تحقیق کردید، طرح برنامه رشد فوتبال تاجیکستان رو هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟
Ну, да, на самом деле футбол это сложная отрасль. Когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам.
در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیر رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم. برای همین چی می توانم گویم؟ اول اینکه من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را میدانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتبی مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100% آنها تنها 15% امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح الدین غفور رهبری میکند، میتوانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است. آنها طرح های فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال دخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند، به آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش میرویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکز شکسته بندی و ارتوپدی مسکو است. به غیر از این باید تاجیکستان مرکز عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روانی آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشتی آنکه در دسته های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تاسیس کافدرای مدیریت در ورزش از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این دو سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدان های ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تاسیس کافدرای حقوق ورزشی را در زمینه فکلته حقوق شناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا این گونه متخصصان حقوقدان های فوتبال کمیابند و این به وضع این مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر می گذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظام سه سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزاب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمر آور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته ها پول کار کردن نمی توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریبا درآمدی ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده می تواند که از او بازیگری ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت می کند، بلکه می تواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسم خرجی را جبران می کند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال می پردازند.
و соответственно их продавать в более сильные лиги европейские или азиатские.
در تاجیکستان واقعا حالا فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشه دوشنبه میدان های خردی فوتبال را میبینید. آیا همین میدان ها هم میتوانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟
ماسوی فوتبال ایتا سستاونای چست.
می توانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدان های خرد فوتبال در محله های نوی دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عموی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت می خواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باور من رئیس جمهوری تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرف های دخیل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راه های حل آنها را بررسی کند. آنها باید سند های خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد، من می ترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
поэтому темпы развития футбола чрезвычайно высоки и надо футбол таджикистана успевать за ними.
تشکر علیشر امینوف متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با رادیو زودی درباره هنرنمایی فوتبال بزرگ تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبایلی و پلانشه در مکتب ها اجازه داده نمی شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف روز دویومی فوریه در نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب ها با کتاب های درسی و برنامه های تعلیمی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلانشت و تلفن موبایلی در مکتب نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌اللهی را میکنم. قبلا وزارت طرحی را آماده میکرد که به شاگردان اجازه میداد برای تحصیل در مکتب از پلانشت و کامپیوتر استفاده برند. رحیم سعیدزاده گفت
در سال 2023 ما تعداد زیادی کتاب های درسی را به ترتیب رسوندیم، زیاد از 6 میلیون نسخه شد. برای همین با کتاب تامین کردن در مؤسسه تحصیل میانه عمومی 94% از تشکیل میکنه، یعنی در یک بار در دوام یک سال تخمین 31% ما زیاد کردیم. لیکن تقاضای زمان است، هی میبینیم ضرورت شود این استفاده میکنیم، لیکن در حاضرش فکر میکنم که ضرورت نیست.
نظری مردم به اجازه استفاده تلفن و پلانشه در مکتب ها یکسان نیست. برخی میگویند این سبب عقب موندن کشور در کاربرد نوترین فناوری ها می شود و برخی دیگر میگویند استفاده تلفن و پلانشه خوانندگان را رو به تلفن بازی می آورد و کار آموزگاران باز هم دشوارتر می گردد.
ساز عصر تکنولوژی است. باید کودک ها همین چیزا را سرفرا بروند. کار کرده توانند با تکنیک ها با تلفن ها. ساز جنایت های کیبرنتیکی زیاد شده. باید از کودکی همین نسل نورست و نسل جوان را تربیه کردن در کار که احتیاط باشند.
تلفن بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیز را تماشا میکنند و وایران میشد. تربیه قایده البته از همجا پیدا میشد. من مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلمه مثلا ویدیو میکند، درس های معلمه ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند، در اینجا آبروی معلم در کجا میماند؟ بعد چهل معلم مثلا تربیه میکند و تربیه کرده استاده خواننده و در آنده یک کادری نمان شده بابا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست.
زیرا زمان با به تلفن هم نمیشود آخه استفاده میبرد، لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار.
وزارت معارف تاجیکستان در سال 2007 به مکتب آوردن تلفن های موبایلی و پلانشت را به خوانندگان منع کرده بود. متخصصان میگن مقامات را ضرور بود از اول قرار منع استفاده پلانشت و تلفن های موبایلی را قبول نمی کردند و در این مدت خوانندگان را برای استفاده درست فناوری های نوین مخصوصا اینترنت آماده می کردند. از طرف دیگر به نظر آنها بهره برداری از فناوری های نو برای تحصیل یک امر ضروری است. رستم گولوف کارشناس فناوری های نوین در صحبت با رادیو آزادی گفت
مادر مادران هم نظارت کردند که پلانشت را برای تعلیم استفاده برند، در داخلش تمام کتاب های درسی را جاگیر کنند. یک کاری معمولی هست که همه ما به همی هم میکنیم. در عموم گویم اگر تنها یک خواهش خود همه آدم ها برکار است که اگر خواهند جاری کردند میتوانند جاری کنند. در اینجا با مشکلی جدی نگوید که پیش روید، چون که پلانشت ها موزه با نرخوی گوناگون دست کرسند. همه شده هم اگر قیمت نیست پلانشت ها ارزان داری هست که با 600-700 زمان فرض کنم اگر یک پلانشت خرد دادم در داخل وی صد ها کتاب های درسی را جاگیر کردن ممکن نشود که هم نرخی هم کتاب با همون نرخ پلانشت برابر نشود.
پلانشت رو ساکنان بیشتر همچون یک کامپیوتر سری دستی برای کار در اینترنت استفاده میکنند. در برابر استفاده پلانشت آوردن تلفن های موبایلی نیز در مکتب ها منع است. مقامات در گذشته ده ها خواننده را برای داشتن تلفنی همراه و آوردن پلانشت به مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند، ولی نه همه این عمل و منع بودن کار در وسایل فناوری را در مکتب درست میشمارند.
رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان است گفت جزئیات گفت‌وشنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزاده درباره علامت گذاری مرز با قرقیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحد دولتی همگی در مسافه 169.48 کیلومتر 169.48 کیلومتر گزارانده شده است. این در 15 واخوری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889.45 کیلومتر تفصیل خط سرحد دولتی گزارانده شده است که این 90% صفتی سرحد را تشکیل می‌دهد. عمان سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طول تقریبا 980 6 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. و دیگر جانب‌ها عمان با موافقه رسیدند که محتوای پروتکل‌ها و اسناد اجرایی کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعاً رعایت گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانه کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرقیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانه کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رساند. این چیز درست درک کردن دکار. این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته ما کاری کرده استودیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان، سیم امنیتی و قمچیبک تاشیف برگزار می شود. باخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرقیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرقیزستان می بینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضوع مرز را پیگیری دارد. می گوید اظهار نظر مقامداران قرقیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرقیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام می دادن در مرز همیشه شخصا خودی تاشیف معلومات پیشنهاد می کرد. یکی دیگر ساختارهایشان هم. و همه در قرقیزستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همون اهل جامعه یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و آمار بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیزنشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتیر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستن باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحبی به قطعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبار رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش بعد دوشنبه در روز 10 ینوریه امسال صدا داد، اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسید شادینیا معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب اساسی در امتحان ها اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه بگیم که سبب نسبتا حصه بیشتری به طلبان را فرامه گرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت را از 121 درصد به طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 پویز، اجازت ندادن پدر و مادر همسر شخصان دیگر 10% 10.98%. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18%. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41%.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبول دانشجویان در مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده، ولی 55% آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی زیاد بودن جای های نقشوی، کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیت حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانیم آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شد شده پیدا نخواهد شد. چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی بروشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدم ها، ز شامی تشنه تنها، که یادت را چراغی خانه می کردم. چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن، از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین، که به زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پسام نکم بسمچه تو تریخ نده شتایی تریتا نمیست نده ستریلیت تاکده بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن داره. این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو.
خوب خالات یعنی جیلک خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا میشه، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهاری ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی و بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است. این دروغ است. همروشوی نبود. بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر توشکند، اول ویرنی، بعد توشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فقر شوندگی بود، خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شد.
البته ناکام شد. نیم مرتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی
همین فیض‌الله خوجایف طرفدارو نشد. برای چی من میگم که مثلا فیض‌الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض‌الله خوجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند، که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنه هم باشد، لیکن ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقته ارسفزر
به نام لیلین،
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشه باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اول وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفزنان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشنده هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جمهور بخاری همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر و منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همایی کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشیروی وی را گیرد، هجوم قشنهای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالم وی میکنیم نشان میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکز بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سرخ را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مویدی رو تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدین به بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدین فهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا باید یا ناریزانگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر 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 چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت، نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود.